بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث تعییب، تاریخ 25/1/98.
بحث در مورد حرمت تعیید و این که آیا دلیلی داریم که نسبت دادن عیبی به مؤمن را حرام بکنه یا نه. عرض کردیم که یکی از وجوهی که میشه استدلال کرد روایاتیست که در باب طعنه بر مؤمن وارد شده، طعن رو هم معنا کردن به تعییب، یعنی نسبت دادن عیبی به اشخاص، عیب گرفتن بر دیگران. یکی از این روایات روایت ابن ابی نجران بود. اینا رو بعد اجازه بدید بعد بحث میکنیم، به جمله حالا اصلش اجمالا ثابت بشه. یه روایتی بود از ابن ابی نجران که در اون روایت داشت که در مورد فضائل شیعه صحبت شده بود و بعد فرمود که من طعن علیهم فقط طعن علی الله. دیروز یه اشکالی مطرح شد در تمسک به این روایت که این روایت آقای محمدی اون پشت
ما رو حتی
مشکل
در ازانه برای سندلش خشکه
اصلا. حالا میتونید اگه میخواد بشینیدم این بر بشینید
حالا مخوام ببینم
حالا مخوام منتقل بکنم
عرض کنم که یه اشکالی کردیم که این اطلاقش محل اشکال من تعالی علیهم نسبت به غیر اموری که مربوط به ولایت و تشیع میشه، مذهب میشه، اگر کسی بخواد مثلا بر یک شیعه یه عیب جسمانی که داره بگیره یا نسبت بعضی از رفتارهایش که ناسواب ناسعیلی بگیره، اطلاق روایت مشکله. ناظر به اینه که بخواد کارهایی که شیعه انجام میده و واقعا هم عیب نیست اینا رو عیب بگیره. خب دیروز یه بیانی ذکر کردیم، امروز به نظرم رسید که این بیان یه مقدار دقیق‌تر و فنی‌تر مطرحش بکنیم. بیانی که عرض میکنیم امروز اینه که ظاهر فقط طعن علی الله اینه که این طعن بر مؤمن حقیقتاً طعن بر خداست. ظاهر اولیش اینه، اسناد طعن وقتی میدن ظاهرش اینه که این اسناد چیه؟ حقیقیه. حملش کردن بر این که این به منزله طعن علی الله هست، عرض کنم که ادعاءن و تجوزن طعن علی الله هست، خلاف ظاهر. و ما میتونیم بر این ظهور که این اسناد حقیقیه تحفظ کنیم، بگیم مراد همین طعن حقیقی هم مراد بوده. چطور؟ اون طعن علیهم رو تقییدش بکنیم، مختصش بکنیم به طعن بر شیعه در اعتقاداتشون، در اون چه که مربوط به مذهبشون میشه. در این صورت این طعنه بر مؤمن طعنه بر خدا میشه، به جهت اینکه این ولایت من قبل الله، اگر کسی اینو ایراد بگیره در حقیقت کار خدا رو ایراد گرفته. به عکسش هم میشه گفت که طعنه اطلاق داره، چون قیدی در کلام ذکر نشده طعنه علیهم، چه در امور مذهبشون چه در غیر مذهبشون. و نسبت به غیر مذهب بگیم این فقط طعنه علی الله، این اسناد اسناد عنایی است، اسناد مجازی است، اسناد حقیقی نیست. پس ما دو تا ظهور در کلام فی نفسه داریم، یکی ظهور من حذف متعلق در من طعنه علیهم، در این که طعنه بر هر چیز، یه ظهور طعنه علی الله در این که این اسناد طعن به خدا حقیقیه. از یکی از این دو تا ظهور باید رفعیت بکنیم، یا از اون اطلاق رفعیت کنیم، طعنه علیهم رو بر معنای حقیقیش تحفظ کنیم، یا اطلاق رو تحفظ کنیم، این طعنه علیهم رو حمل بر در برخی از مواردش حمل بر اسناد عنایی بکنیم. خب اگر نگیم که اون تقیید اون اطلاق اولاست و مقدم است، به جهت اینکه اطلاق خودش منوط به اینه که در کلام قرینه‌ای نباشد، و این اسناد طعنه به خدا که ظهورش در اسناد حقیقیش خودش صلاحیت داره که قرینه باشه، پس علاوه از اطلاق اصلا اول منعقد نمیشه. اگر اینو نگیم ترجیح داره، لااقل اون طرف ترجیحی نداره، لذا این کلام اطلاقی براش منعقد نمیشه. به شیعیان
خودش مروریت نداریم دستش،
نه در مورد فضائل شیعه داشته صحبت میکرده، میگه طعنه بر اونها هم اینطوریه. حالا ما از جهت مؤمنش الان اشکال نداریم، الان فرض اینه که یه شیعه مؤمن خالصی هست، میخوام بینیم طعنه بر این حرامه یا حرام نیست، اینو کار داریم الان. ولو طعن بگیره در این که بگه این فلانی دماغش چقدر دماغ گنده مثل چغندر دماغ داره، اندازه چغندر مثلا، و گوش داره اندازه گوش فیل مثلا،
این کار اصلا میکنیم
مثلا مؤمن یا شیعه در اون چیزایی که در شیعه بودنش تقریبا، این نهایتش دیگه یه اشعاریه دیگه. طعن علی مؤمن ظهور نداره که طعن بر مؤمن در امر مربوط به تدین و تشیعش که نداره. ولی دیگه ما میگیم حالا یا اون زید رو قرینه قرار بدی برای این که اطلاق نداره، یا لااقل اینه که مجمل میشه، نمیدونی که چی؟ خب طعن علی الله چجوری میشه؟ یک کسی بگه دماغ زید مثل چغندر میمونه، این طعن بر خدا حقیقتا؟
اگه مؤمن باشه، مؤمن در نزد خدا احترامش،
میدونم احترامش خوبه، اما واقعا این بر خدا عیب گرفته؟
از باب خلقت
برای خیب که بر خدا نگرفته، این تنزیلیه.
از باب خلقت میشه، از باب شرکت.
نه بابا، اون از باب خلقت هم نمیخواد بگی که یعنی خدا اینو بعد خلق کرده، چون اون دارم میگه خدا خلقش کرده. برای این خب بعضی افراد هم خدا زش خلقشو میکنه دیگه، که نمیخواد ایراد بگیره که خدا کار زش بوده، که میگه خدا این در وجود این عیب قرار داده، که عیب بر خدا نیست، که چون خداوند بعضی‌ها رو عیب درشون قرار داده، درشون عیب قرار داده، این عیب گرفتن بر خدا نیست.
شدت احترام اعتصادم
عیب نداره، شدت میشه تنزیل دیگه. شما میخواد بگید این انقدر مؤمن پیش خدا عزیزه که اگر عیب بر مؤمن گذاشتی نعوذ بالله مثل که عیب رو خدا گذاشتی، این میشه تنزیل. خلاف ظاهره، ظاهر اولیش اینه که نه، این واقعا عیب گرفتن به خداست. و اگر ما اونجور معنا کنیم که بگیم آقای کسی به شیعیان میگه که اینا چیه مسخره بازی رو انداختن، 12 نفر میگن نا معصومن و هر چی میگن چشم بسته قبول میکنن، این عیب، عیب گرفتن به کار خداست، تو خدا ولایت رو خدا گذاشته، خدا گفته اینا معصومن بازشون اتباه کرد، این میشه اسناد حقیقی. اگر بشه اسناد رو تحفظ کنیم، اسناد حقیقی بگیریم، چرا بیایم یه اطلاقی مرتکب بشیم، بعد اسناد رو بخوایم توسعی و مجازی بگیم.
اینجا هم اسناد میگید که اسناد حقیقی
هم دیگه حقیقتاً اد گرفتن بر کار خداست این واقعا، ولو خود این شخص الا التفات نداره، قصد اد گرفتن بر خدا نداره، ولی این اد بر خدا گرفتن دیگه، چون این کار خداست، کار خدا رو در حقیقت اد داره میگیره، ولو این خودش هم الان قصدم نداره.
التفات کار شیعه است
بابا، خدا گفته که اینا رو باید چشم بسته، بله. هر چی میگن قبول کنید،
بله.
خب پس اگه کسی بگه این اعتقاد بده، معناش اینه که حرف خدا بده دیگه، خدا کارش ایراد داره. اگه کسی اینا نفس نه نه نمیگه، برای اینکه میگه خدا تو این عالم هم بد خلق کرده هم خوب خلق کرده، این جزء اون بدایی است که خدا
خلق
کرده. نمیگه که خدا کارش بده، که میگه خدا میگه کار حکمت خدا اینه که در عالم هم دماغ خوشگل بیافرینه قلمی، هم دماغ چغندری بیافرینه. این اتفاقا برای کار خدا حسنه، حکمت الهی.
آقا
شما چه عیب میذارید؟ این طوری تفسیرش میکنی؟ نه، اونه واقعا همینطوره. مردم اینا که عیب میذارن تو گوه آقا کار خدا عیب داره، میگه نه کار خدا عیب نداره، چون خدا تو این آدم هم بدی درست کرده هم خوبی گذاشته، این جزء اون بدیاشه، این عیب داره کارش، نه اینکه کار خدا نه.
عیب داره که دماغش کج شده؟
این عیب داره، نه اینکه مقصره، این عیب داره که دماغش کجه، بله این عیب دیگه، دماغش کجه، این عیب داره. نمیگه مقصر، میگه عیب داره.
اتفاقا استنارش پول تکمیل یا خیلی شدید تره که تشکیل.
بابا کی ما به خدا اسم عیب نسبت میدیم؟ وقتی به زید و عم عیب نسبت میدیم، حقیقتا ما به خدا که عیب نسبت نمیدیم، یعنی کار خدا رو که ما نقص نمیگیریم بهش، که واقعا اینجوریه. اما اگه گفتی اسلام چیز بدیه، اگه گفتی رسالت پیغمبر، اینو کسی ایراد بهش گیره، خب این ایراد به کار خداست. عرض کنم که این بیانی بود که می‌خواستم عرض بکنم برای این روایات که این اشکال داره اطلاق. خب رسیدیم به این روایتی که روایت جابر که در وسائل در ثواب در عقاب الاعمال نقل شده، در کافی و وسائل هم روایتش اومده. خب این بود روایتش که سندش ابی مرحوم صدوق نقل کنه، قال حدثنا احمد بن ادریس قال اجلا احمد بن عبدالله عن ابی عن احمد ابن نزر عن عمر ابن شم عن جابر. دیگه تو عمر ابن شم توشه و او توصیه نداره، من دیگه بقیه سند الان یادم نیست که سابقا نگاه کرده باشم، الان یادم نیست، نگاه جدید موضوع کرده، سندن مخدوشه روایت. در زمون احمد ابن محمدی که دیروزم تو از ابن ابی نزران نقل میکنه، اون یا ابن خالده یا ابن عیساز، هر دو روایت دارن، بزنطی نیست. این روز ما گفتیم شاید بزنطی باشه، نه بزنطی نیست، ولی گفتیم فرق نمیکنه، هر کدوم باشن معتبر. خب پس سندن این اشکال داره. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال ما شهد رجل على رجل بکفر قط الا فاته احدهما. یعنی یه جور دیگه هم نقل شده. خب این روایت رو دیروز خوندیم، مهم استشهادش این قسمت بود که فرمود و ایاکم و تن علی المؤمنین. این تو بعضی نقل ها داره که ف ایاکم و تن علی المؤمنین. خب تقریب استدلالش اینه که این تن علی المؤمنین دیگه حسب متعلق یفید العموم، نگفته تن بر مؤمن در چی، چه متهمش بکنی به کفر که قبلش گفته بود شهد علا مؤمنن امکان شهد علا رجلن به کفر، که میگه امکان مؤمنن رجل کفر علی، طعنه به کفر دیگه قبلش. این چه طعنه بر کفر باشه، به کفر باشه، چه طعنه به فسق باشه، چه طعنه به عیوب جسمانی باشه، هر چی باشه، ایاکم و طعنه المؤمنین. ایاکم که از ادات تحذیره، بپرهیزید از این که طعنه بر مؤمنین بکنید به هر نحوی که بخواید طعنه بکنید. پس بنابراین این روایت دلالت میکند که طعنه بر مؤمن حرامه.
جهت این بله؟
چرا خب مورد که چیز نمیشه که یه مورد رو امام علیه السلام بفرماید که آقا نسبت به کفر ندید، بعدم یه قاعده کلی بگه، بگه ایاکم و تعالی
همین بعد از
این نظر بیان استدلال همین.
اگر
دل از دوله بذاری زیدی همه تو افتا بود این مورده ولی وقتی میگه ما شاید در رجلون اران رجله چون دیگه این مورد نیست
چرا؟ مورده چون بعد میگه به کفر آخه ما اون کار به رجلش نداریم به کفرش مهمه اون شهید به کفر یعنی طعنه به کفر زده اگه زید نبود میگفت این روایت مال طعنه به کفر اطلاق نداره که شامل موارد دیگه بشه اما زیدش که میگه ایاک و طعنه علی المؤمنین کسی بگه حسب متعلق یفید عموم چه طعن به کفر باشه چه طعن به غیر کفر باشه
چرا با سعد زید قید
نمیذاره آقا چرا مقیدش باشه اشکال نداره که شما بگید آقا زید رو به زید تهمت مثلا زنا نزن بعد بفرمایید بپرهیزید از این که بر مؤمنین به مؤمنین تهمت بزنید یعنی چه به زنا چه به غیر زنا منافاتی با اون نداره که اون یه صغرا رو یه مورد گفته این قاعده کلی گفته
آقا زید که میاد بحث
قاعده
مورد یه
مستاقی میشه چرا مورد مستاقی میشه اشکالی داره شما یه حرفی رو بزنید بعد یه قاعده کلی بیان بکنید که منطبق بر اون بشه بر سال بگه زید رو اکرامش کن زید عالم رو اکرامش کن بعد بگه که اکرم همه علما رو یا اکرم العالم هم زید رو میگیرم غیر زید
مثلا اینکه ما میشتریم که آقا به قرینه
سعد به قرینه زید باید جای قرینیت داشته باشه ذکر مورد قرینیت نداره عرض کنم که این تقریب استدلال عرض کنم که این بنابر نسخه واب میشه این حرف رو گفت و ایاکم و طعن علی المؤمنین ممکنه همین جوری بگیم ولی تو بعضی نسخ داره که حالا اینجور که من اینجا ضبطم کردم فایاکم ضبط کردن گویا تو بعضی نسخ اینجوری بوده حالا اگر اصل منبع اصلی رو دوستان نگاه بکنن هم عقاب الاعمال رو نگاه بکنید صفحه 271 هم کافی جلد 2 صفحه 360 هم وسائل رو
تحذیرش
رو چیه تحذیر ظاهرش اینه دیگه وقتی میگن یا که بپرهیز یعنی این که شرعاً جایز نیست مثل نهی نهی هم در کراهات استعمال شده
خیلی
زیاده نهی هم خیلی زیاده در کراهات امر هم خیلی در کراهات در استحباب استعمال شده یا در که دلیل نمیشه عرض کنم که اگر نادر بود استعمالش در وجود بله نادر نباشه اون وقت زیاد باشه این برم زیاد باشه ظهور اولش اینه مگر قدینه برخلاف باشه اگر ای فیاکم باشه تفریع بوده باشه قبلش حضرت فرمودن اگر شخص مؤمن را نسبت کفر بهش بده این کفر به خودش برمیگرده بعد فرمود پس به مؤمنین تن نزنید که پس متفرع بر این میکنه این ممکنه بگیم مانع میشه برای این که دیگه اطلاق منعقد بشه فا آورده یعنی حالا که اسناد کفر به مؤمن باعث میشود که کفر به خود آدم برگرده به مؤمنین طعنه نزنید یعنی اگه طعنه کفر به مؤمنین زدید طعنه کفر به خودتون برمیگرده دیگه اطلاق و عموم نداشته باشه هر طعنی رو مثلا بگه آقا اگر مؤمن رو طعنه دادی بهش به کفر این به خودت برمیگرده بعد میگه بگه پس مؤمن رو طعنه بهش نزن که دماغت گنده است مؤمن رو بهش طعنه نزن که تو دروغ میگی مثلا چه ربطی داره آقا بی ربط میشه این فیاکم که اینو مترتب بر او کرده این ترتب تناسبی پیدا نمی‌کنه این ترتبش بر اون مطلع فیاکم ها چی؟ میگم تفریعش چجوری میشه اگه واو بود اب نداره میگه به نسبت کف ندید بعدم یه قاعده کلی میگه و یاکم و بپرهیزید از این که به مؤمنین طعنه بزنید چه به کف شد اما میگه پس اول میگه اگه بهش تهمت کفر زدی کفر به خودت برمیگرده بعد میگه پس نسبت طعنه بر مؤمنین نزنید این پسی که مترتب بر اون میکنه نشون میده که این طعنه هر طعنه نیست نه که هر طعنه ای زدی وقت اون کفر به تو رجوع میکنه کفر که نگفتیم بهش که یا بگیم مثلا اون عیب به تو مراجعه رجوع میکنه یعنی اگه گفتی دماغش کجه خود دماغت کجه، اینم باز جور در نمیاد. این خلاصه جور در نمیاد تفریع اگر طعن و مطلق بگی. بلو عیب نداره، اونجا گفتیم کفر عملی میشه، یعنی منجر به کفر عملی میشه. منتها تعبیری که میگه رجع الکفر به خودت، همون کفری که گفتی به خودت برمیگرده.
مثلا سه کافر گناه کردین، گلی بلا کافر میشه.
بله قبول دارم این به معنی به منزله اون کفر اعتقادی تنزیله، اما باید یه مناسبتی داشته باشه. بگیم آقا این اگر نسبت کفر دادی، چون رجعه داره، نمیگه که خودت کافری، میگه کفره به خودت برمیگرده. بعد بگه آقا پس نسبت عیبی به مؤمن ندهید ولو در غیر کفر، چون اونم کفرش به خودتون برمیگرده.
مثلا شما نسبت غیبت به مؤمن میدید، گناه غیبت به خودت برمیگرده. نسبت دروغ به مؤمن میدید، گناه دروغ به خودت برمیگرده.
این چی جوری متفرع میشه؟ ما اگر کفر نسبت دادیم، کفر به خودمون برمیگرده، معناش اینه که فسق هم که نسبت دادیم، فسق به خودمون برمیگرده. ای به ظاهری نسبت دادیم، ای به جسمانی نسبت دادیم، به خودمون برمیگرده. آقا چه تناسبی داریم؟
استاد روایت
داریم
که اگر مومن
یا برگناهی سرزنش کردیم،
یا در مورد
تغییره
عیوب دیگه هم هست که میگه خدا خود مبتلا
میکنه. این غیر از اون
نیست. نه به برگشته دیگه،
نه نه این که رجع الکبلای، نه این که بعدا خودش کافر میشه. این یعنی همین الان این کفر او به تو برگشته. اون روایت میگه خودت مبتلا میشی، میشه اشکال نداره. اون هر عیبی به دیگران گذاشتی، خودت یه روزی دوچار همین عیب میشی. این طوره نیست. اما بگیم مثلا اگر نسبت به کفر دادی، من که یه روز خودت کافر میشی، رجع الکفر یعنی کفرش به خودت برمیگرده. بعد بگیم از این نتیجه میگیریم که اگر هر عیبی رو نسبت دادیم، اون عیبه به خودت برمیگرده. واقعا هم چیزی از این مطلب از او استفاده میشه؟ خب عرض کنم که لذا به این جهت این روایت هم اطلاقش مشکل میشه. یعنی کافر عملی دیگه، مثل من کفره در آیه شریف لله علم ناس، کفر عملی میگن، یعنی عملش عمل کافرانه. عرض کنم که وجه دیگری که میشه، بس این روایات تنه نمیشه بهش استدلال بکنید، بعضش که سندن مناقشه داشت، دلالتن هم مناقشه داشت، و یا همش دلالتن مناقشه داشت، دو تعبیر کنیم، همش مناقشه دلالتاً مناقشه داشت، سندن هم برخیش ضعیف. وجه سومی که میشه بیاری روایاتی است که در مذمت خود تأیید وارد شده. این روایاتشو بخونیم ببینیم دلالتاً و سندن تمام یا نه. یه روایتش اون روایت اختصاص مرحوم شیخ مفید است که از خود اختصاص ما نقل کردیم، صفحه 220. سندش رو ملازم فرمودید ابو جعفر یعنی صدوق، عن ابی، عن حسین ابن محمد ابن عامر، عن عمه عبدالله ابن عامر، عن محمد ابن زیاد، عن سیف ابن امیره. اینا سند همه خوبن، افراد که در سند اصلا همه موثق هم. امیره اشتباهه، توی وسائل اینجوری ضبط کرده، این
کافی هم از اینجوری ضبط
کرده، این اشتباهه، این همون سیف ابن امیره است. عرض کنم که امیره ما نداریم ظاهرا، اینجوری که من از صادق یعنی گمانم الان اینه که امیره اصلا تو رجال نداریم، اینجوری که هست اینه طبقش هم میخوره که همین سیف براد باشه، سیف ابن امیره باشه. قال صادق علیه السلام ان لله تبارک و تعالی علی عبده المؤمن 40 جنه، این خدا 40 حفاظ و سپر بر مؤمن گذاشته که او رو بپوشونه. فمتا از نب زنبن رفع عنه جنه، اگه یه گناهی انجام بده یکی از این سپرها میره کنار. این مطلق روایت
کبیره
از نه و زنبن کبیره. آه اینجا کبیره. خب شاید من نخواهی یا من سهل کردم. من فیضا آب اخاه المؤمن به شیئن یعلمه من
اتاق
آبا بذارید من نه این ظاهرا نقل وسائل رو وسائل نوشتم بعد به اختصاص مراجعه کردم دیگه متن رو با اختصاص تطبیقش ندادم. فیضا اینجا رو عبارت میدید فیضا آب اخاق المؤمن به شیعن یعلم و هومن انکش برتل کل جنن ان. ظاهرش نید که همه این پرده ها و حفاظ ها همه میره کنار و یبقا محتور که صدر به صدر فیره. این دیگه این پرده اون امر نهان او حد میشه، این پرده او دریده میشه، اون چه که نهانه پیدا میشه. و یفتزه و به سما علا السنت الملائکه و فی الارض علا السنت الناس ولا یرتکب الذنبن الا ذکروه و یقول الملائکه الموکلون به یا ربنا قد بقی عبدک محمود کسر و قد امرت ما به حفظ ابنی. خدا این بنده که بیچاره رسوا شد که شما ما را مأمور کرده بودی به حفظ این. و یقول عز و جل ملائکتی لو اردت به هازن عبد خیرم ما فزهده بود فرفعو اجنهتكم عن فبعزتي لا يعول بعدها الى خير ابدا. این پیداست که هنوزم یه ملائکه بودن که او را حفظش میکردن با وجود غیر از اون جنه ها بازم یه ملائکه بودن. آخه میگه قبلش داره که عبارت که انکشف از تلک الجنن، ظاهرش که همه اون پرده ها میره کنار جنه ها
یعنی بودن ولی بالهاشون رو سرش نداره.
این کشف از دیگه میشه دیگه. آخه اینم میگه که فرفعو اجنحتکم عن،
مثلا کنارش بودن ولی مثلا بالاشون رو سرش
نبودن. و هر تقدیر میفرماید که این دیگه خلاصه این عبد خیر دیگه بر نمیاد. خب این روایت تقریب استدلالش برابر این نقلیست که حالا در وسائل
وسائل
چی؟ را در وسائل از آده در وسائل
از آده بنابرای نقل اختصاص اصلا
موجود داره در بهار نداره اینه؟ خب در بهار چجوریه؟ همین آبر
فرزا
آبر همین پاس از بهار
از آده بنابرای نقل اختصاص اصلا موجودش قیبته.
خب همین عرض کنم خب این روایت طبق نقل اختصاص که خب معلومه از آبر یه مربوط به قیبت میشه، مربوط به بحث ما نمیشه. حتی بنابر نقل بهار هم ما گفتیم روایاتی که در باب عقوبات وارد میشه که مثلا عقوبت یک گناهی رو داره بیان میکنه، این اطلاق نداره که مثلا اگر میگه کسی که در این روایت ای به برادر مؤمن رو بگه خداوند پرده ها رو برمیداره و او رو مفتزهش میکنه، این اطلاق نداره که هر عیبی چه در حضورش چه در غیبتش چه غیبت سر بکنه چه نداره، چون امام از این حیث در مقام بیان نیست. او مخواد مجازات این گناه رو بیان بکنه بعد از فراغ از این که این گناه هست، یعنی در اون مواردی که گناه هست و ذنب است این مجازات میشه. نه نمیشه از این بذار روایاتی که میگه من ترک الصلات مثلا خدا چه انتقامی کسی که مثلا فرض بکنید که به اصطلاح مثلا حج رو ترک بکند این خدا همچه عقوبتی میده، این اطلاق ندارد که این حالا حج رو ترک بکند من کسی که ترک بکند چه مثلا استطاعت فرض کنید که بدنی مثلا داشته باشه یا استطاعت مالیش به قرض حاصل شده باشه چه نباشه، ناظر به این حرفا نیست. یعنی در اون جایی که حج واجبه و تکلیفه ترکش این عقوبت داره. این هم معلاش اینه که در اون جایی که عیب مومن گفتن جایز نیست عقوبتش اینه، کجاها جایز نیست اون ادله دیگه بیان کرده.
مدعی ما سوال کنه دیگه قربت تعیین بکنه،
نه دیگه ممکنه اختیار باشه ناظر به اختیار قدر متیقنش اختیار
اگه آب باشه،
حتی آب اگه اطلاق نداشته باشه قدر متیقنش یعنی آب به نحوی که کشف سطر او بشه پشت سرش قدر متیقنش غیبت میشه. اتفاقا تناسب با اینم داره چون بعدش میگه انکشفت مجازاتش انکشفت، یعنی وقتی که این کارو کرد اون پرده ها کنار میره عیبش برملا میشه، یعنی تناسبش اینه که اینم کشف عیب کرده حالا در مجازاتش هم کشف عیوب بشه، تناسبش مجازات هم با اینم تایید میکنه که
تناسب حکم موضوعی از حیث شدت هم همین اقتضا میکنه. مثلا یه
چیز بایی که یه دماغت کرده و خدا آورد تنهایی مثلا یه همچه مجازاتی بشه. خب این پس از حیث دلالت مخدوشه. از حیث سند، این سند این مقداری که در اختصاص الان خوندیم سند معتبریست، فقط یه اشکالی که مطرح شده به روایات اختصاص گفتن کتاب معلوم نیست که کتاب شیخ مفید بوده باشه. معلوم آقای خویی اشکالی کرده و از دیگه اشکالی کردن، بلو کتاب منتسب مرحوم شیخ مفیده، اما کتاب معلوم نیست از تألیفات ایشون بوده باشه. ما در این بحث اون که این روایت از نظر دلالت بلو سندش هم تمام باشه مخدوشه دیگه، اون بحث اون بحث هم بحث دید و زیلیست. من هم واقعش نه فرصت چندانی داشتن، یه مقدار وقت گذاشته بود برن، نه منابعی هم خیلی نبود در اختیارم که مثلا دقیقا ببینم اینا اشکالش از چه ناحیه یه قرائنی که میارم برای مطلب چیه. اجمالا کلام آقا بزرگ و بعضی ها دیگه رو دیدم، ولی چون بحثم هم فحثم هم کامل نیست، بذارید این بحث انشاءالله یه موقع دیگه اگر اینجا روایت بند شد مطلب به روایت اختصاص و دلالتش هم خوب مشکلی نداشت، اونجا این بحث رو انشاءالله مطرح خواهد کرد.
زود کتاب شیخ نباشه چه نتیجه‌ای داره؟
خب اگر اون مؤلفش برای ما ناشناس باشه مثلا اون قبول سندش
در سند
بله دیگه این روایت به درد نمیخوره، چون مؤلف باید ثقه باشه دیگه، معتبر باشه دیگه. خب روایت دیگر روایتی است که عرض کنم که حالا من از بهار از کتاب قضاء الحقوق نقل کردم این روایت رو، به سند مرسلی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که الا اخبرکم به اوفرهم، یعنی اوفر الناس نصیبا من الاسم، یعنی اون که گناهش همه بیشتره. قلت بلا جوهلت فلاج، قال من آب علیه شیئا من قوله و فعله او رد علیه احتقارن له و تکبرن، کسی که نسبت به یک شخص دیگری عیب او را بیان می کند، حالا یا یعنی عیب می گیره بر او، عیب می گیره بر او چیزی از قولش رو، یعنی گفتارش رو عیب می گیره، یا رفتارش و فعلش رو، او رد علیه یا حرفش رو رد میکنه، احتقارن له و تکبرن. خب این من آبر کسی بگه من آب علیه شیئا من قولهی اطلاق داره، این هر نحو عیب انسان بگیره چه در حضوره چه در غیبتش به هر نحوی بوده باشه، این عرض کنم که اعظمون اوفر و ناسع نصیبا من الاسم میشه و حرام کارش. ولیکن غیر از این که روایت سندن مخدوشه که چون مرسل حد اقل، حالا غیر از این که کتاب اوندونی معلفش کی و اینا رو من از دیل نمیدونم، حالا اینو باید فحص بشه، اما غیر از اون سندش مرسله، علاوه بر اشکال سندی اشکال دلالی هم داره. چرا؟ چون احتمال است این قید احتقارن و تکبرن به هر دو بخوره، هم به آبه هم به رده، قدر متعقیقش رو رده است، ولی احتمال هست که این قید به هر دو هم بخوره. در اصول خوندید دیگه، اگر در چند جمله بیاد یه قیدی آخرش بیاد، این محتمل است که قیود به جمله متعدد بخوره، فقط به اخیری نخوره. نه نه نه، ظهور نداره در خصوص اخیر، قدر متعقیقش اخیر. و اگر یه احتمال پیدا شد که این اون آبرم به احتقارن و تکبرن بخوره، خود دیگه به درد استدلال نمیخوره، این در جاییست که از روی تکبر شخصی عیب رو شخص مؤمن بذاره. خب از باب تکبر، بحث تکبر انشاءالله خواهید بانه، ممکنه خود تکبر خودش یه عنوان محرمی بوده باشه، انسان اظهار تکبر بکنه به هر نحوی بر مؤمنین خودش حرام باشه، فتوا هم داده تکبر نسبت مؤمنین حرام. عرض کنم که بنابراین دیگه ازش استفاده می شود که نفس تعییب این معیدش هم همین فرمایش آیه حسینی هم خوبه اینجا، که این خود این تناسب جزا و عمل هم که گفته او فرهم نصیبا من الاسم، یعنی این از همه گناهش بیشتره. برای حالا ممکنه این ادعایی باشه بود که شرک می‌ورزه، ممکنه از این گناهاش بیشتر باشه، با اون که مثلا تهمت میزنه به مؤمنی از این گناهاش سخت‌تر باشه. اما این تعابیر مبالغه‌آمیز میاد در روایات ما آمده. ولی بالاخره این تناسب این مجازات سنگین هم اینه که نه مجرد صرف نسبت دادن یه عیبی این یه همچین گناه عظیمی داشته باشد، اینم یه استبعادی درش هست تایید میکنه که این احتقارن و لتکبرن به اینم بخونه. روایت بعدی روایت باز اختصاصه از امام صادق علیه السلام نقل شده است در اختصاص صفحه 240، به نظرم مرسل اونجا نقل شده. بله حالا خود اختصاص اگر داشته باشید بیارید اونجا معلوم میشه. این به نظرم ارسال تو ذهنم ارسال داره سندش. انا صادق علیه السلام اونجا داره که اذکر، بله اختصاص صفحه 204، اذکر اخاک اذا تغیب عنک به احسن ما تحب ان یذکرک به اذا تغیبت عن. و قال علیه السلام اون یال من غیبت بود و قال علیه السلام من آب اخاه به عیبن فهو من اهل النار. خب این زینش اطلاق داره و عموم داره، من آب اخاه هر عیبی رو میگیره چه در حضورش چه در غیبتش، این تقریب استباه. بله دو جا پس اینو شاید در بهار مثلا اینجور جمع کرده، منم حالا بر اساس اون بود. خب اگه دو جا باشه دیگه خیلی بهتره، غیب نداره، اگر باشه بهترم هست در تقریب استبار. دید شبهه غیبت هم مراد غیبت باشه نیست، یه روایت جداگانیست، من آب اخاه به ایبن فهو من اهل الله. ولی اون اشکالی که به اون روایت قبلی، روایت اولی که از اختصاص نقل کردیم، اشکال دلالی اینجا هم میاد. این چون داره مجازات بیان میکنه میشه اطلاق گیری ازش بکنی، یعنی تعییب مؤمن در اون جایی که حرامه مجازاتش اینه که انسان اهل نار قرارش میده، عذاب علیم نار قیامت داره. اما کجاها تعییب حرامه کجاها تعییب حرام نیست، اینو نمیشه از این روایت اطلاق گیری کرد. عرض کردم که ناظر به این حیث نیست که کجا این عمل در مقام بیان نیست که کجا این عمل حرامه یا حرام نیست، میخواد مجازات گناه رو بیان بکنه، یعنی در اون موردی که حرامه اینه، این ظهور در اون مطلب نداره. ولی تو بعضی موارد ما داریم که خود این لسان بیان تحریمه، بعضی افعال همجوری بیان کردن حرمتش، اما این باید احراز بشه، این از اون موارده. با توجه به اینکه غیبت ادله متعدد برای حرمتش داریم، این ممکنه ناظر به همون غیبت مؤمن باشه. چی؟ باباش احراز در مقام بیان باید شما احراز بکنی یا نکنی؟ ولو به اصل عقلایی این مجازات رو داره بیان میکنه. این روایت ناظر به این نیست که کجا حرامه، مجازات حرام، مجازات مفروغه که عمل حرامه. وقتی میگه من آبه، این که میگه فهو و من اهل النار، این خودش قرینه است که من آبه یعنی آب حرام محرمه علاوه بر تحریم، این ذیل خودش قرینه است. ما اون کجا اون عیب علی وجه تحریم بیانه، اینو که روایت بیان نکرده، این مفروغ گرفته روایت.
فقط اصل جزا رو ترک کرد.
اگر اینجوری باشه میگیم این چون خودش لسان بیان تحریم بوده، یعنی هیچ دلیل دیگه نه تو قرآن داریم نه تو روایات دیگه، یعنی اونجا بهش اطلاق گیری هست اطلاق میکنه. ولی اینجا اگر ممکنی آبه یعنی آبه به نحو غیبت، غیبت هم ادله متعدد تو قرآن و روایات ما داریم برای تحریمه، این اشاره به همون ها باشه.
آبه داره غیبت اصلا یه روایت دیگه شده
بابا، دو تا روایت بنا صد نشد، بنا شد دو جا
صد روایت کاملش اینه، یه روایت صدش کاملش اینه، این بالا اینجا یه روایت صدش تا قسمت صدشه
خب
اینجا قسمت زیدش هم
خب این تته صدر همین روایته؟
بله اصل صدرشه.
خب زیرش هم اومده این مطلب؟
زیرش میفهمم که من آب اخاهو به عیدم فهو من اهل.
خب این اتباقا این حالا مناسبه چون قبلش اینجور گفت، گفته وذکر اخاک ازا تغیب انک به احسن معاتب با انگه از کره که، یعنی پشت سرش اون چیزی که دوست داری بگه، یعنی تو تا خودت دوست داری تعریف تو بکنه، محاسن تو بگه، تو هم پشت سر برادرت همونو محاسنشو بگو. بعد میگه که عرض کنم که من آب اخاهو بیبن فقط بر، یعنی اگر پشت سرش مناسب باشد، اگر پشت سرش عیبشو بیان بکنی این میشه اهل نار میشه. تا زینش هم
یه رو
وقتی
تو دا کنه
کدوم؟
من آب اخاهو به عیبن فقط من اهل نار، یه رو وقتی تو دا کنه دارم.
یعنی دو تا دو بار نقل شده این؟
نه
اون
سبب جدا بود، این زیرش هم جدا بود که شما با هم قول بود
میگن وقاله داره به؟
او به حال داره، به حال با هم نقل داره.
نه در اختصاص چی؟
در اختصاص هم جدا کنه،
جدا کنه دو جای مختلف هست.
خب دو بطر نوم سبب بینش
خب ایب نده. خب اگر جدا
جمع کرده،
اگر جدا بوده باشه، اگر با هم بوده باشه که عرض کردیم الان، اگر جدا هم بوده باشه میگیم خب این عیب برادر مؤمن چون در ادله دیگه در جایی که عیب پشت سرش بگه کشف عیب بکنه ادله حرمت غیبت بیان کردن حرمتشو، این روایت ممکنه ناظر باشه به بیان مجازات همونی که شارح بیان کرده. ما باید احراز بکنیم که این در ببینید، ما باید احراز بکنیم که در مقام بیان حکم شرعی است که باید بگیم اطلاق داره. اگر در مقام بیان حکم شرعی بود تو گفتیم ظاهر حال متکلمی که در صدد بیان حکم شرعیه اینه که از حیث قیود حکم و موضوع متعلق در مقام بیان، این روایت از اون حیث که در مقام بیان نیست، از حیث مجازاته. مجازات هم قرینه لبیه داره که عملی رو برش مجازات میگن که اون عمل حرامه، بنابراین این نمیشه
یکی دو تا روایت داشته باشیم که فقط اصل
جنا رو اون خودش قرینه است، ولی اینکه وقتی هیچ جای دیگه نگفته معلوم میشه شارع با همین میخواد حکم شرعی رو بیان بکنه.
حالا اون جایی که الان شما فکر میکنید یه جای گفته اونجا به عنوان غیبت گفته، نه به عنوان تعییب.
غیبت هم یه نوعی از تعییبه، یه قسمی از تعییبه دیگه، درسته؟ شاید احتمالش هست، اما ظهور داره در این کلام، در این که اینجا میخواد مطلق تعییب حکمشو بیان بکنه ظهور داره در این. ظهور نداره آخه، چه ظهور اساس؟ میگم ظهور، ظهور حالیست. اگر متکلم متعرض حکم شد گفت آقا یجب الاجتناب عن التعییب، یا گفت لا یجوز و یحرم و على المؤمن ان يعيب اخا، مثلا اینجور گفت،
این یه راهه.
میگم اونجا متعرض حکم شده، اصل اولینه که در مقام بیان باشه، اما اگر در صدد مجازات یک عملی است، اصل اولین است که از حیث حکم این عملی که این روایت داره مجازات رو بیان میکنه در مقام بیان باشه، این اصل از کجا میارید شما؟ میگم اصل بابا اطلاق فرع اینه که در مقام بیان باشه، شما مقدمات حکمت رو درست کن بعد بگو اطلاق. یکی از مقدمات حکمت اینه که در مقام بیان باشه، این در مقام بیان بودن اصل عقلایی است، منشأ ظهور حاله که اگر متکلم در مقام بیان بود از یه حکمی رو بیان کرد، میگیم از حیث حکم که میخواد بگه، از حیث قیود حکم، قیود متعلق، قیود موضوع، همین حکم در مقام بیانه چون در صدد بیان آمده.
الان مثلا نگاه کردن، خب نگاه کردن هم حرام داره هم حلال. خب هیچ وقت این عقلای فقهی شارح بده که نگاه کردن حتی نگاه بکنه میره تو جهنم.
اگر این روایت گفت معلومه ناظر به نگاه حرامه،
نمیگه هیچ وقت میتونه، چون که
چرا نمیگه؟ اتفاقا گفته، گفته از نظرتون، از نظرتو سهمون من سهام ابلیس مسموم گفته اتفاقا. میدونم ان نظره یعنی چی؟ یعنی نظره حرام دیگه، نه نظره حلال.
عهد داره اینجا،
عهد کدوم عهد؟ عهد چیه؟
النظره
بابا الف لام ممکنه جنس باشه طبق عرب شما، اونا هم که مثل آخون گفته ظهورش در جنسه، الف لام ممکنه جنس باشه، چرا اونجا اطلاق گیری نمیکنه؟ یا اگر حالا گفت من، گفت من نظره مثلا الی امرأتین، خداوند مسمار آهنی تو چشماش میکنه، شما میگین اطلاق داره هر نظری رو میگیره، یا این ناظر به نظر حرامه. ما میگیم در اینجور موارد اصلی ما نداریم که بگوید متکلم از حیث حکم شرعی در مقام بیان بوده. بله از حیث مجازات تعییب حرام در مقام بیان است. تعییب حرام، لذا میتونیم بگیم آقا اطلاق داره، هر جا تعییب حرام بود مجازاتش اینه که من النار، اینو میشه ادعا کرد. اما کجا تعییب حرام است یا نه، اصلی نداریم که متکلمی که در مقام بیان باشه که بگیم که مقدمات
حرام باشه ناره، کاری به تعییب نداره.
نه، هر عمل حرام که سقایل که گناهش مجازاتش نار نیست، این داره شدت گناه مقوبت داره بیان میکنه. مثلا این روایت هم به نظر میرسد اطلاق نداشته باشه که بخوایم بهش تمسک بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله
الله الله الله الله
الله این شده یه سه جواده و علتشم سه تا علت بیان کردم.
کجا داری بحثه؟
اینو من توی روکیشیه الان آوردم، ولی خب توی مجله نور علم سال 69 این مقاله رو نوشته بودن ظاهره.
حالا اینو چقدر بحث کردی اینجا چند مقاله شد؟
اینا الان سه تا علتشو مختصر گفته من مقاله شو نمیدونم. اینا چیزی هم مساله اولیه من از آقای